ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی قرآن. هفته پربارش در بیشتر مناطق کشور و کاهش دما بین 7 تا 12 درجه. سازمان هواشناسی برای برخی استان‌ها هشدار قرمز صادر کرد.
آمادگی لبنان برای تشییع به یاد ماندنی سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین. همزمان با تشییع در بیروت مراسم بزرگداشت دبیر کل شهید حزب‌الله در سراسر ایران برپا می‌شود.
وحشت در سرزمین‌های اشغالی با انفجار همزمان چندین اتوبوس در جنوب تل‌آویو. توقف حرکت قطارهای شهری و افزایش تدابیر امنیتی در فرودگاه بن‌گوریون
و آغاز رزمایش 50,000 نفری پیامبر اعظم از جوار مزار حاج قاسم سلیمانی. دبیر شورای عالی امنیت ملی: مقاومت دشمن را خسته و مستعصل کرده و هر روز هم بالنده تر می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
سازمان هواشناسی در بیشتر مناطق کشور بارش برف، باران و کاهش دما بین 7 تا 12 درجه پیش بینی کرد. بر این اساس امروز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان، همدان و کرمانشاه هشدار نارنجی صادر شده است. در استانهای گیلان، مازندران و اردبیل هم هشدار سطح نارنجی و فردا هشدار سطح قرمز صادر شده است. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
دو روز آینده در شمال غرب و غرب کشور، مناطقی از جنوب غرب و مرکز، استانهای ساحلی خزر، استانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز، بارش باران و برف، وزش باد شدید موقت و کولاک برف و در نقاط مستعد گرد و خاک و در مناطق جنوبی کشور هم رعد و برف رو خواهد داد. همچنین امروز برای مناطق شمال و شرق هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان و مناطقی از خراسان جنوبی و روز شنبه نیز مناطقی از خراسان شمالی و رضوی بارش پراکنده رو خواهد داد و روز یک شنبه بارش‌ها در نوار شمالی و شمال غرب و غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی البرز به شکل پراکنده ادامه خواهد یافت و مناطقی از مرکز و شرق کشور نیز بارش‌ها ادامه خواهد داشت. تهران در بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد خواهد داشت. بیشنه دما 13 و کمینه دما فردا صبح 6 درجه بالای 0 پیش بینی می‌کنیم.
نیروگاه‌های حرارتی کشور برای تولید برق مورد نیاز روزانه حدود 215 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارند که این روزها نیمی از این نیاز با سوخت مایع تأمین می‌شود. هر چقدر مصرف گاز خانگی کمتر شود، سوخت گاز نیروگاه‌ها بیشتر تأمین خواهد شد.
سوخت اول همه نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز و سوخت دوم یا جایگزین اونها گازوئیل یا مازوت. هرچقدر گاز کمتر به نیروگاه برسه، مصرف سوخت مایه بیشتر میشه. این بار حرف‌های کسانی رو بشنوید که در نیروگاه مشغول به کارند.
یه تایمیه دیگه، خلاصه برای کمبودش یه تایمیه. برطرف میشه خدا شکر.
مصرف گازشون رو یه ذره بهینه باشه، بهتر باشه. که حداقل بچه ها اینجا زحمت میکشن، تلاش میکشن، مصفر سمر باشد دارن
نسبت به مصرف گاز صرف جویی داشته باشن، که هم برای سوخت نیروگاهی بتونن که از سوخت مایه خارج بشه.
بنده خواهشم اینه که مردم تو کاهش 2 درجه کمتر به ما کمک کنن، صرف جویی کنن، که ما هم بتونیم برق رسانی کنیم.
مصرف روزانه گاز در بخش خانگی حدود 600 میلیون متر مکعبه. هر چقدر این مصرف کمتر بشه، گاز بیشتری به نیروگاه ها میرسه.
خواهش میکنم با 2 درجه کمتر تو دمای خونهشون حداقل یه کمکی کنن که این سرانه گازی مصرفش کم بشه، تا ما بتونیم اون برق مورد نیاز رو تولید کنیم، تو بخش سوخت به مشکل نخوریم.
حبیب شریفی، مدیر بخش بخار نیروگاه شهید رجایی:
الان واحدها با سوخت مایع داره بهره برداری میشه، که ای کاش امکانش باشه که هموطنان عزیزمون با صرفه‌جویی در مصرف گاز این واحدها رو بتونیم با گاز بهره برداری کنیم.
تک تک ما با مصرف درست گاز میتونیم در کاهش آلودگی هوا سهیم باشیم.
اگه مصرف سوخت صرفه‌جویی نشه، مازاد ما مجبوری مصرف کنیم و هوا آلوده تر میشه.
شاید 10% توی کم کردن یه شعله ما بتونیم واقعا بدون آلودگی همه کشور رو صاحب برق بکنیم.
از اواخر شهریور تا قبل از پیک سال آینده مصرف برق روزانه به حدود 45 هزار مگاوات میرسه. حالا اگر برای تولید همه این مقدار برق از گاز استفاده بشه، روزانه حدود 215 میلیون متر مکعب گاز نیازه و دیگه نیروگاه ها موجب آلودگی هوا نمیشن.
ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور 94500 مگاوات، که از این رقم 76600 مگاوات اون مربوط به نیروگاه‌های حرارتیه. مرزبند، خبرگزاری صدا و سیما.
آخر هفته پرکار دولت مردان در سفرهای استانی. معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات که به غرب کشور استان لرستان سفر کرده، بزرگترین مجتمع پرورش ماهی سردابی کشور را افتتاح کرد. مجتمعی که برای 600 نفر مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده. در قزوین وزیر ارتباطات از طرح‌های مختلف حوزه ارتباطی و عمرانی به ارزش 766 میلیارد تومان بهره برداری کرد. پوشش شبکه و ارتقاء خدمات برخط در 10 روستا، به روزرسانی تجهیزات مخابراتی، راه اندازی 4 دفتر پیشخوان و افتتاح خط تولید نخ پلی‌استر HMLS که در لاستیک خودروهای سواری کاربرد دارد، از طرح‌هایی بود که در استان قزوین به بهره برداری رسید. وزیر آموزش و پرورش هم در مشهد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نهضت سوادآموزی برای برگزاری کلاس‌های سوادآموزی در مدارس دوره ابتدایی امضا کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که برای افتتاح چند طرح به استان فارس رفته هم خانه ادبیات مرودش را افتتاح کرد.
ساخت بیش از 9000 مسکن نهضت ملی در سیستان و بلوچستان آغاز شد. وزیر راه و شهرسازی که با هدف بازدید از چند طرح عمرانی و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های زیربنایی به سیستان و بلوچستان سفر کرده است، گفت نهضت مسکنسازی با قدرت ادامه خواهد یافت. خانم صادق همچنین ضمن بازدید از طرح توسعه باند فرودگاه ایران شهر گفت اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات هوایی در منطقه است. بازدید از چند طرح خط ریلی، آغاز ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی ایران شهر و پیگیری روند اجرایی محورهای مواصلاتی استان و بهره برداری و آغاز ساخت چند طرح دیگر از برنامه‌های خانم صادق در این سفر است.
خطیب جمعه تهران با اشاره به تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر لزوم توجه به تهدیدات نرم‌افزاری دشمن و تمرکز نظام سلطه در رویارویی با انقلاب اسلامی بر جنگ نرم رسانه‌ای گفت دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید تولید محتوا، فکر و اندیشه، اطلاع رسانی به هنگام و جریان‌سازی صحیح را در صدر وظایف مهم خود قرار دهند. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد همچنین در آستانه تشییع پیکر سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله، این شهید شاخص را بازوی مقتدر محور مقاومت و مایه عزت امت اسلام برشمرد.
این مرد بزرگ و الهی در طول چند دهه رهبری مقاومت و حزب الله راه رو برای خلق قدرتی دیگر در جهان اسلام هموار کرد و صفوف محور مقاومت رو متحد نمود و امروز در سایه مجاهدت او و اقتدار حزب الله مقاومت اسلامی در لبنان، اقتدار یمن قهرمان، پیروزی های رزمندگان دلیر غزه و فلسطین، مردانی که در عراق و جهان اسلامی ایستادند تا عزت و شرف امت اسلام را ارتقا بخشند، شاهد افزایش اقتدار و عزت روزافزون امت اسلام می باشیم.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت شریف ایران اسلامی دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در مراسم گرامی داشت شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی‌الدین ضمن تجدید بیعت با آرمانهای شهدای مقاومت حمایت قاطع خود را از ملت مظلوم فلسطین و محور مقاومت اعلام کنند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین اعلام کرد همزمان با مراسم تشییع مراسم گرامی داشتی یک شنبه 5 اسفند پس از نماز مغرب و عشا در حرمهای مطهر بقاع متبرکه مصلاها و مساجد کشور و در تهران در مصلای امام خمینی برگزار می شود.
خیابانهای بیروت برای روزی تاریخی آماده می شود. اهتزاز پرچم‌های مقاومت و نصب تصاویر سید حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین از حال و هوای پایتخت لبنان برای مراسم تشییع دبیرکل شهید حزب الله و جانشین شهیدش حکایت دارد.
بیروت در انتظار روز تاریخی تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. خیابان‌های پایتخت لبنان بیانگر آمادگی مردم لبنان برای تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله است. ناصر اخضر مسئول کمیته رسانه‌ای مراسم تشییع سید حسن نصرالله میگوید
حدود 400 شبکه رسانه‌ای داخلی و خارجی برای پوشش این مراسم درخواست حضور دارند. رسانه‌های ارتباط جمعی مهم دنیا در مراسم تشییع شاهد حضور گسترده مردم خواهند بود. بیش از 100 فعال فضای مجازی نیز از 40 کشور برای پوشش این مراسم وارد بیروت شدند.
تصاویر سید و پرچم‌های مقاومت در خیابان‌های بیروت حال و هوای پایتخت زاهیه جنوبی آن را تغییر داده. پایگاه مردمی حزب الله آماده می شود تا در روز یک شنبه با سید حسن نصرالله وداع و بر ادامه راه مقاومت و شهدا تاکید کند. علی جواد عضو کمیته هماهنگی مراسم تشییع می گوید
الحضور الشعبی من البقاع الى الشمال الى الجنوب.
ما در این مرکز آخرین وضعیت آمادگی مردم از مناطق مختلف لبنان را برای شرکت در این مراسم رصد می کنیم. همه پیشبینی ها حاکی از آن است که مراسم تشییع رویدادی بی سابقه در تاریخ لبنان خواهد بود.
پیکر سید هاشم صفی‌الدین نیز همراه با سید حسن نصرالله تشییع خواهد شد. سید هاشم صفی‌الدین پیش از شهادت به عنوان جانشین سید حسن نصرالله انتخاب شده بود. استادیوم ورزشی بیروت با گنجایش بیش از 70,000 نفر نقطه آغاز مراسم تشییع خواهد بود. گروه های مردمی شبانه روز تلاش می کنند تا استادیوم رو برای مراسم تشییع آماده کنند.
محافل مطبوعاتی در بیروت تشییع سید حسن نصرالله در روز یکشنبه را رویدادی تعیین کننده در معادلات سیاسی لبنان می‌دانند. سید محمد حسن حسینی خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
کمیته های مقاومت فلسطین در آستانه تشییع پیکر شهید دبیرکل سابق حزب الله لبنان اعلام کردند شهید سید حسن نصرالله اولین کسی بود که از ما حمایت نمود و به مردم فلسطین در همه سطوح کمک می کرد.
بعد از عملیات طوفان الاقصا حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه آغاز شد، حملاتی بی سابقه که علی رغم محکومیت جهانی بیش از 15 ماه طول کشید. با این حال اقدام عملی مؤثری به خصوص از جانب دولت‌های عربی برای توقف آن انجام نشد. حزب الله لبنان تحت رهبری شهید سید حسن نصرالله علی‌رغم پیچیدگی‌های جنگ در غزه و بی‌اطلاعی حزب الله لبنان از عملیات طوفان الاقصی خیلی سریع اعلام کرد که پای حمایت از فلسطین است، هرچند بهای آن سنگین باشد. شهید سید حسن نصرالله: هر چه که پیامدهایش باشد میگویم که مقاومت لبنان از کمک و یاری مردم غزه متوقف نخواهد شد و فلسطین را تنها نخواهیم گذاشت. در مرحله اول جنگ حملات حزب الله با دو هدف جلوگیری از انزوای غزه و حفظ هرچه بیشتر لبنان از پیامدهای جنگ محدود به مناطق مرزی شد. با ادامه تشدید حملات صهیونیست‌ها به غزه، حملات حزب الله لبنان هم به سرزمین‌های اشغالی بیشتر شد، به طوری که تا پایان جنگ غزه حزب الله بیش از 4000 عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام داد. مناطق شمال سرزمین‌های اشغالی خالی از سکنه شد و بیش از 500,000 نفر از شهرک نشینان صهیونیست آواره شدند. موضع ثابت شهید سید حسن نصرالله در حمایت از فلسطین که در 30 سالی که دبیر کل حزب الله لبنان بود تغییر نکرد.
اسرائیل قده سرطانی است که باید نابودش کنیم و باید با آن بجنگیم تا از صفحه روزگار محو شود. این حرف آخر است.
موضعی برگرفته از آموزه‌های دینی و بیانگر صداقت شهید سید حسن نصرالله که حتی دشمن هم به آن اعتراف کرد. کارشناس صهیونیست:
نصرالله میگوید ما از جنگی فراگیر ترسی نداریم، چون یأس و ناامیدی نظامیان اسرائیلی را فرا گرفته. این که میگوید خوش آمدید عبارت روانی او علیه ماست. ما باید تهدیدهای او را جدی بگیریم، چون هرچه میگوید انجام میشود.
حمایت از فلسطین که سید مقاومت تا پای جان برای حفظ آن ایستاد. شهید سید حسن نصرالله:
ما شکست نمیخوریم. وقتی پیروز میشویم پیروزی، و هنگامی که به شهادت میرسیم باز هم پیروزی. ما شیعیان علی ابن ابی طالب در جهان فلسطین را تنها نخواهیم گذاشت.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
کابینه رژیم صهیونیستی در پی انفجارهای اخیر در جنوب تل آویو تشکیل جلسه می‌دهد. دست کم 3 اتوبوس در یک پایانه در منطقه باتیام در جنوب تل آویو منفجر شدند. این انفجارها تلفاتی در پی نداشته.
چندین انفجار در جنوب تل آویو ساکنان محلی را وحشت زده کرده. هایم زارگاروف، فرمانده پلیس تل آویو:
سه انفجار مختلف در اتوبوس‌های در شهرهای باتیام و هولون روی داده. دو بمب دیگر هم در اتوبوس‌ها کار گذاشته شده بود که خنثی شدند.
فرمانده پلیس تل آویو بدون ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده ماهیت مواد منفجری به کار رفته مشابه مواد منفجری است که در کرانه باختری ساخته می‌شود. اشری باسون، رئیس آتش‌نشانی تل آویو:
انفجارها باعث سوختن کامل اتوبوس‌ها شده. با این حال هیچ کس در نتیجه آن آسیب ندیده.
سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی شاباک که البته در پی این انفجارها با انتقادات گسترده‌ای روبرو شده، مسئولیت تحقیق در این باره را بر عهده گرفته. در تلاش برای یافتن بمب‌های بیشتر، پلیس به ناچار همه اتوبوس‌ها را می‌گردد. همچنین از آنجا که این انفجارها در نزدیک فرودگاه بن گوریون روی داده، تدابیر امنیتی در این فرودگاه افزایش یافته. علاوه بر این، تمام خدمات اتوبوسرانی و ریلی در منطقه متوقف شده. در حالی که پلیس احتمال دست داشتن صهیونیست‌های افراطی را در این انفجارها رد نکرده، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، به این بهانه دستور حمله گسترده به کرانه باختری را صادر کرده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در اجتماع 50,000 نفری بسیجیان کرمان مقاومت را جبهه‌ای دانست که دشمن را خسته و مستعصل کرده و هر روز بالنده تر می شود. آقای احمدیان گفت مقاومت همان روزی که ملت فلسطین راه خود را از سازشکاران جدا کرد شکل گرفت و حالا هم پایان پذیر نیست. دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد توطئه امروز دشمن این است که جای مقاومت که حرکتی اصیل و ماندگار است را با یک جنگ و درگیری جابجا و این گونه الغا کند. اگر در یک جنگ و یک معرکه موفقیت اندکی به دست آورد، یعنی پیروز است و مقاومت شکست خورده است.
رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش فردا آغاز می شود. فرمانده رزمایش ذوالفقار گفت وسعت منطقه رزمایش سواحل مکران، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تا مدار 10 درجه خواهد بود. به گفته امیر دریادار سیاری، در این رزمایش بخشی از توانمندی‌های نیروهای زمینی، پدافند هوایی، نیروی دریایی راهبردی و قرارگاه مشترک پدافند هوایی به نمایش گذاشته می‌شوند.
ناوگروه رزمی اطلاعاتی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در یکی از بنادر کوالالامپور پهلو گرفت. این ناوگروه که شامل ناوشکن دنای ارتش و ناو اقیانوس پیمای پشتیبانی رزمی شهید نادر مهدوی نیروی دریایی سپاه است، پس از 28 روز دریانوردی با استقبال رسمی مقامات نظامی و سیاسی کشور در بندر کلنج مالزی پهلو گرفت. ناوگروه اعزامی کشور ما 15 روز پیش با عبور از خط استوا وارد نیمکره جنوبی شد و پس از عبور از کشورهای پاکستان، هند، سریلانکا و عبور از خلیج بنگال وارد دریای آندامان شده و امروز ساعت 14 به وقت کشور مالزی در بندر کلنج پهلو گرفت.
پایان 2 روز رقابت داوطلبان آزمون‌های ارشد و دکترا. رقابت داوطلبان 2 آزمون دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد سال 1404 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پس از 2 روز ظهر امروز به پایان رسید. آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1404 صبح و بعد از ظهر پنجشنبه 2 اسفند و رقابت نوبت 3 این آزمون نیز صبح امروز در 25 شهرستان برگزار شد. همچنین 173 هزار متقاضی دیروز در نوبت اول آزمون دکترای تخصصی در 24 شهرستان کشور با هم رقابت کردند. نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد اواخر خرداد 1404 و نتایج نهایی این آزمون اوایل شهریور منتشر خواهد شد. نتایج اولیه آزمون دکترا هم در فروردین اعلام می شود.
سرشماری نفوس و مسکن در سال 1405 به روش ثبتی مبنا اجرا می شود. رئیس مرکز آمار ایران با اعلام این خبر گفت در این روش به جای مراجعه به خانوارها به دستگاه‌های اجرایی مرتبط مراجعه خواهد شد و فقط به درصدی از خانوارها برای راستی آزمایی مراجعه می شود. به گفته آقای گودرزی این سرشماری اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال 1405 اجرا خواهد شد و در سال 1404 نیز آزمایشی در چند استان و شهرستان اجرا می شود.
برقی شدن قطار تهران مشهد پس از 10 سال وقفه به زودی آغاز می شود. معاون اسبق برنامه ریزی شرکت راه آهن می گوید برقی شدن قطار تهران به مشهد می تواند گام مهمی در توسعه و بهبود زیرساخت های حمل و نقل کشور باشد. به گفته ی آقای قربان علی بیک با این کار زمان رسیدن به مقصد از 11 به 7 ساعت کاهش می یابد. همچنین میزان حمل بار هم سالانه به 10 میلیون تن خواهد رسید.
برق شدن قطار تهران مشهد. تحریک ایده اون اولی ما در سال 82 مطرح و در سال 85 در هیئت دولت نهم به تصویب رسید، اما این طرح از اون زمان تا کنون پیشرفتی نداشت. بهمن 1394
آقای روحانی فرصت حضور در مشهد رو مقتنم شمرد. از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم بهره برداری چندین طرح عمرانی، مخابراتی، صنعتی و بهداشتی خراسان رضوی شرکت کرد، از جمله عملیات اجرایی برق شدن خط آهن تهران مشهد.
آقای آخوندی وزیر اسبق راه شهرسازی هم این موضوع رو به طور رسمی در آذر سال 96 اعلام کرد.
ما از روز پنجشنبه قرارداد و پروژه برقی کردن تهران مشهدمون فعال شد و آغاز رسمی پیدا کرد. ما قطعا باید ظرف 4 سال این پروژه رو به اتمام برسونیم.
بر اساس بند الف ماده 48 قانون برنامه 7 توسعه، بر اجرای برقی شدن مسیر خطوط ریلی پرتردد از جمله مسیر تهران مشهد تاکید شده. آقای قربان علی بیک معاون اسبق برنامه ریزی و امور بین الملل شرکت راه آهن درباره اجرایی نشدن این طرح گفت:
اولین مسئله در واقع اطلاعات ضعیف مدیران ما نسبت به این بحث و نسبت به این فناوری بود. دومین مسئله در واقع بزرگ کردن زیاد از حد پروژه بود و سومین عامل به تعبیری میتونیم بگم که عرض کردم سیاسی این مسئله بود که باعث شد که این بحثا به تأخیر بیفته.
آقای زاکری مدیر عامل شرکت راه آهن وعده داده عملیات عمرانی مرحله نخست این تر 3 ماه دیگه آغاز میشه.
برقی کردن تهران مشهد تو اولویت قرار گرفته. ادامه همون قراردادی که 2-3 سال قبل منعقد شده و مذاکراتی با همون هیئت و همون تیم صورت گرفته، ما بین تهران، گرمسار و نهایتاً سمنان رو 2 خطه برای افزایش قطارهای حومیمون انشالله ما ظرف 3 ماه آینده اگر همراهی کنه سازمان برنامه بودجه عملیات اجرایش رو خواهیم زد.
کارشناسان معتقدند با برقی شدن قطار تهران مشهد علاوه بر جابجایی سالانه 30 میلیون مسافر میتونه در این مدت حدود 300 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی بشه. فرشید دارویی، خبرگزاری صدا و سیما.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس.
قسم به صبح آنگاه که زمین را به نرمی
صبح که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40
تدعوک الاصوات تملک الحمد للجهر والخلوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام و روز بخیر عرض می کنم به حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. آرزو می کنم هر جا که هستید در پناه لطف خداوند متعال سلامت و تندرست باشید و انشاءالله که هفته بسیار خوب و آرامی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و روزی سرشار از خیر و برکت و نعمت در انتظار تمامی شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن باشه. در خدمتون هستیم به اتفاق تمامی همکاران پرتلاشم هم در اتاق فرمان با بخش دوم برنامه ها که انشاءالله اگر عمری باقی باشه تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود با مجموع برنامه ها و تلاوت هایی که برای شما خواهران و برادران مؤمن و قرآن دوست تهیه و تدارک دیده شده. انشاءالله که بتونیم لحظات بسیار خوب و آرامی رو با پخش این برنامه ها و تلاوت های بسیار زیبا برای تک تک شما خوبان به وجود بیاریم. و اما در ابتدای این بخش دعوت میکنم که شنونده برنامه تلاوت های درخواستی باشید با اجرای همکار ارجمندم جناب آقای حسین محمد رضایی. بشنوید.
بسم الله.
علیکم. خسته نباشید. من علی رضای مصطفایی از اسلام آباد غرب راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت بخیرتان بکنه.